أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين اللهم صل على محمد و آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون درباره دشمن شناسی بود. وقتی که درباره دشمن صحبت میکنیم باید دقت کنیم که دشمن هر چیزی متناسب با خود اون چیز باید در نظر گرفته بشه، یعنی تا ما خود اون چیز رو خوب نشناسیم نمیتونیم پی ببریم که چه چیزی دشمن هست و چه چیزی دوست هستش. دوستی و دشمنی زمانی مشخص میشه که ما هویت و ماهیت یک شی رو بتونیم شناسایی بکنیم. اگر یک شی تماما برای ما معناش مشخص شد، معنادار بود، اون موقع متوجه میشیم که با توجه به این هویت و معنا چه چیزی میتونه دشمن این چیز باشه. در مورد انسان توضیح دادیم جلسه گذشته، فقط نمودار خطی رو هم رسم کردیم. مثل این که نمودار خطی رو هم رسم کردیم، گفتیم که انسان یک ابتدا داره، یک تولد داره، یک وفات داره، یک قیامت داره و یک ابدیت. اگر انسان موفق نشه به خودش با این چشم نگاه بکنه و مختصات خودش رو دقیقاً پیدا بکنه، دقیقاً در شناخت دوست و دشمن، خوب و بد، خیر و شر، لذت و الم، سعادت و شقاوت به اشتباه میفته. یعنی همه مسائل مربوط به مسائل انسان مبتنی است بر نوع شناختی که از انسان داره. در واقع اون چه که تعیین کننده هستش در مورد مسائل مربوط به انسان، حقیقتی هستش که از انسان ما درک کردیم و شناختیم. و چون در جلسه گذشته گفتیم که حتما کسی میتونه انسان رو معرفی کنه که خالق او باشه و به انسان در سه مرحله قبل از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا علم داشته باشه، او میتونه در مورد حقیقت انسان و دشمنهای او به ما اطلاعات دقیق تری بده. پس ضمن اینکه من یک بار نمودار خطی رو رسم میکنم برای شما، در مورد مفاهیم انسانی هم یک توضیح و تذکر مختصری رو عرض میکنم. خب این نمودار رو که من جلسه گذشتم رسم کردم خدمتون، باید بهش توجه کنیم. مهم این است که با این نمودار انس بگیره ذهن ما و قلب ما اون رو چیکار کنه؟ باورش بکنه. پس یک تولد بود، یک وفات هست، قیامت و ادامه زندگی است. گفتیم این مقطع رو بهش میگیم دنیا، این مقطع رو بهش میگیم آخرت. آخرت و مجموع این رو بهش میگیم، اینجا هم که بهش شد برزه، مجموع اینا بهش بگیم اسم. بقیه مفاهیم انسانی با توجه به این نگاه معنا پیدا میکنن. یعنی شما معانی مثل عشق، دوستی، تنفر، خدمت، خیانت، لذت، رنج، خوشبختی، شقاوت یا همون بدبختی، ثروت، فقر. و سایر مسائلی که تو زندگی انسان مهم هستن، همه اینا بر اساس این مبنا سنجیده میشن. چون بحث ما در مورد شادی هستش، اصل بحثمون در مورد دشمن اضطراب و دشمن شادیمون، باید توجه بفرمایید وقتی میخوام قضاوت بکنیم باید ببینیم که مبنای قضاوت ما باید با همین معیاری که خود خداوند تبارک و تعالی از انسان معرفی بکنه. پس وقتی میخوام راجع به عشق صحبت بکنیم، عشق اگر خوبه باید چی باشه؟ حتما متناسب با همه حقیقت انسان باشه. دوستی همینطور، تنفر همینطور، خدمت، خیانت، لذت، هر چیزی که شما از مفاهیم انسانی بگیرید تا هر چقدر دلتون میخواد، باید حتما با این مفهوم این انسانی که خدا معرفی میکنه تناسب داشته باشه. در غیر این صورت همش اشتباه از کار در میاد، یعنی تمام اینا انسان در فهمشون دچار اشتباه میشه. برابر این وقتی در فهم اینها دچار اشتباه بشه، در تصمیم گیری های خودش و برقراری روابطی که داره هم دچار اشتباه میشه. لذا یک عمر زندگی غلط میکنه. پس اگر ما خواستیم خوشبختی رو معنا بکنیم، اومدیم با مبنای دنیا در نظر گرفتیم. اگه گفتیم خوشبختی یعنی چیست، بگیم خوشبختی یعنی که مثلا من چقدر پول داشته باشم، خونم اینجوری باشه، یا همسر اینجوری داشته باشم، نمیدونم. هرچی معنا کردیم فقط تو همین مقطع هست، غلط از کار در میاد. خوشبختی باید همه ی وجود انسان رو بگیره. وقتی داریم در اصل خوشبختی صحبت میکنیم، خوشبختی انسانی که با مبنای خالقش معرفی شده باشه. انسان هم توضیح داریم، انسان گفتیم یعنی چی؟ یعنی موجوده ممتده از طبیعت یا دنیا تا بی نهایت، تا بی نهایت. این میشه انسان. خب این نمودار خطی ما، اینم توضیح در مورد مفاهیم انسانی. در مورد حرکت انسان نکته رو من تذکر دادم اون هفته، خیلی فشرده و خلاصه در قوس نزول و صعود گفتیم که از خداوند تبارک و تعالی در ما یک نفخه دمیده شده. یعنی وقتی که این در این قوس، قوس نزول بهش گفتیم، از ما نفخ در از روح یا عقل یا اون هر چی که دل اون میخواد اسمشو گذاشتیم فرق نمیکنه، اون حقیقت اولیه و صادر نخستین که نزدیکترین مخلوق خداست، که خداوند فرمود از روح خودم در او دمیدم و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم. این روح وقتی مراتب مختلف و از جبروت و ملکوت طی میکنه و میرسه به طبیعت و ناسود، حقیقت اولیه خودش رو حفظ میکنه، اما یعنی همونه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط ضعیفتر شده. حالا شما دقت بکنید، این نوری که الان از روبرو داره میتابه اینجا، اونجا شدیدترین وجه رو داره، پشت میزم که اینجا هست باز نور هست، همون نوره اما یه مقدار ضعیف‌تر هست، پشت اون طرف سنم هستش بازم همین نوره هست. تو نور بودنش که شک نیست، نوره، با تاریکی هم قاطی نمیشه. یعنی خوب دقت کنید، یعنی اینجا که نور کمتر هستش، یا شما نگاه بکنید، من الان اینجا رو صفحه ایجاد میکنم برای شما، اینجا الان روشنه، هر کس هم نگاه کنه میتونه بفهمه که سفیده، اما اینجوری نیست که نور با تاریکی، یه مقدار نور با ظلمت قاطی شده باشه شده این. نه، همون نوره
برای اینکه با موانع مختلف ترکیب میشه، یعنی به موانع مختلف میخوره، فقط یه مقدار کم به اصطلاح فروغ‌تر هستش، کم جون‌تر هستش، نور فقط ولی تاریکی ما نداریم. خب این نفخه الهی وقتی میاد توی طبیعت با انسان هست، با انسان هست، اگر هیچی سر راهش نباشه، هیچ مانعی سرش نباشه، همون نفخه است، همون روح خداوند تبارک و تعالی است که بر میگرده و به خداوند تبارک و تعالی میرسه. اما مسئله اینجاست، مسئله اینجا هستش که وقتی میاد اینجا درگیر هست با چی؟ با طبیعت، یعنی با حیوانیت که ویژه حیات انسان هستش. بنابراین انسان دو بُعد داره، یه بُعد فطرت داره که همون نفخه الهی بُعد انسانیش هست، یه بُعد هم چی هستش؟ طبیعتش هست که همون بُعد حیوانی هستش. خب اگر این طبیعت و بُعد حیوانی سر در خود عالم طبیعت کشش‌های حیوانی نداشته باشه، ما همون جور همون روح رو داریم و بدون هیچ مانعی میتونیم برگردیم. مشکل ما برای برگشتن به حقیقت اولیه خودمون که اون حالت مطلق بودن هست، این هست که ما درگیر با طبیعت هستیم. از اینجا چیزی به اسم دشمن یا تضاد شروع میشه، تضاد یا دشمنی شروع میشه. حالا انشالله این جلسه فشارمون این هستش که اینو معنا بکنیم، بیشتر معنا دشمن رو من به صلاح شناسایی کنیم. دشمن یعنی چی؟ ببینید اگر این موفق شه، این کودکی که آمده اینجا از این حقیقت اولیه، یه کودکی اینجاست، یه موجود ضعیف اینجاست از فطرت، این موفق شه بتونه از شر حیوانیت و طبیعت خلاص شه، خودشو به نقطه اولیه برسونه، با همون قدرت اولیه برمیگرده. مانع راهش این هستش، یعنی این سد راهشو گرفته. اگر نتونه حریف این بشه دیگه نمیتونه به حالت اولیه خودش برگرده. وقتی برمیگرده به صورت حیوان هستش، باش خصوصیات حیوانی محشور میشه. برای همینم پیامبر میفرماد که 10 گروه از امت من به صورت حیوان محشور میشن. اینا یعنی چی؟ اینا کسایی بودن که در دنیا در متقابل و تضاد بین فطرت و طبیعت نتونستن حریف طبیعتشون بشن، زمینگیر شدن. بنابراین اون چی که رفته به این سمت با خصوصیات حیوانی رفته، یعنی این فطرت اینجا در طبیعت و ناسوت با حیوانیت سر کار داشته، این رنگو ترجیح داده و این رنگو گرفته، رنگ اولیه خودش رو از دست میده. وقتی رنگ خودش رو از دست میده به صورت حیوان برمیگرده، نه به صورت حقیقت اولیه خودش که انسان هست، چون اینجا دیگه نتونست حفظش بکنه. لذا بین کشش انسان میمونه، بین کشش های بود روحیش، بود فطریش یا بود انسانیش و کشش های بود طبیعی یا بود حیوانی. در درون انسان دائما این دو بود هستن و با هم درگیری دارن، تضاد دارن با هم دیگه، که اینو همه انسان ها احساس میکنن. نکته مهم این هستش که امتیاز انسان و فرقش با فرشته ها و سایر موجودات این هستش که انسان باید توی این امتحان و درگیری قبول بشه. اصلا همه هنرش به این هستش که بتونه در این درگیری و تقابلی که بین فطرت و طبیعتش هست، طبیعت برنده شه و بیاد بالا، فطرت بزرد بخوام برنده شه و بیاد بالا. اگر آمد بالا امتیاز میگیره. این رمز رشد فطرت هست. بنابراین حیوانیت بر سر راه انسان یا شیطان که بعداً معرفیش میکنیم بر سر راه انسان گذاشته نشده که انسان رشد نکنه و بالا نیاد، بلکه برای این گذاشته سر راه انسان گذاشته شده که انسان مخصوصا رشد بکنه و بالا بیاد. چون فطرت خالی وقتی میاد توی طبیعت، اگر هیچ مانعی او رو نباشه که او رو فعال بکنه، به خاطر کوچکی و ضعفی که داره از بین میره اساسا. باید حتما یه چیزی رو فعال نگرش داره، حتما باید یه چیزی رو فعال نگه داره تا بتونه قوی باشه. لذا شما بدنهایی که میبینید با میکروب از بچگی سر کار ندارن، اونها در ابتدایی ترین برخوردشون با بیماری از بین میرن. ولی بدنهایی که همیشه تمرین مبارزه با میکروب ها و ویروس ها و بیماری ها رو داشتن، میبینید که بدنهای قوی هستن. بدنهایی که مریض شدن، با ویروس ها درگیر بودن، با میکروب ها درگیر بودن، بچه های قوی هست. توی انسان ها هم همین رو میشه. وقتی میره دکتر اگه بفهمه که بچه شما بچه آپارتمانی هستش، که مثلا شما دائما تو آپارتمان نگرش میدارید، تمیز نگرش میدارید، دستش به خاک و خل نمیخوره، اینها سریع اعتراض میکنه دکتر، میگه این باید بره بیرون بازی کنه، باید بره خاک بازی کنه. به قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود التراب ربیع الاطفال، خاک بهار بچه خواست خاک بازی، بچه باید خاک بازی کنن. چرا؟ چون با خاک بازی هستش که مقدار ضعیفی از میکروب و واکسن وارد بدن اینها میشه و گلوبول های اینها فعال عمل میکنن برای اینکه بتونن بدن رو سالم نگه دارن و همیشه بدنشون قوی است. بچه‌ای که تو خاک و خل و نمیدونم بیرون و تو کوچه بزرگ شده، اینا تواناییشون از آدمایی که هیچ وقت با میکروب سر کار نداشتن بیشتره، همیشه قوی تر هستن. همیشه در واکسن هم ما همین کارو میکنیم. در واکسن اگر بدونیم که بدن قراره یک حجم عظیمی از بیماری یا میکروب رو تهدیدش بکنه، قبل از اینکه به اون بیماری دچار بشه خودمون بهش واکسن تزریق میکنیم از همون جنس همون بیماری، ولی ضعیف شده شو، ضعیف شده شو تزریق میکنیم تا گلوبولا چی بشن؟ به حرکت در بیان، مبارزه کنن و قوی شن. در این تمرین وقتی قوی شدن، حریف بزرگتر که اومد دیگه نمیتونه اینها رو نابود بکنه. در میادین ورزشی هم شما همین کار میکنید. هیچ وقت وقتی یه قهرمان قراره بیاد به کشور شما از یه کشور دیگه برای مبارزه، به صدا فرض هم میخواد بیاد کشتی بگیره، هیچ وقت یه آدم تمرین نکرده، رنج ندیده، زحمت نکشیده، درد نکشیده، نمیبرید به استقبالش، چون تو همون در خود اول له میشه. چون میبرید به استقبال این برای مبارزه با یه کسی که مبارزه کرده باشه، کشتی گرفته باشه، بدنش محکم شده باشه، سفت شده باشه. بیرون باید دسته باشه. روند حرکت فطرت به سمت حقیقت خودش، روند برخورد با نیروهای مخالف است. یعنی در برخورد با نیروهای مخالف هست که فطرت اوج میتونه بگیره. چون یه بادبادک وقتی باد نیاد هیچ وقت اوج نمیده، همیشه که رو زمین میمونه، اصلا نمیتونه اوج بگیره. یه کایت زمانی میتونه اوج بگیره که شما حتما باد داشته باشی تا بتونه سوار باد شه و با باد بالا بره، اوج بگیره. در هواپیما هم که الان این سیستم پیشرفته که هواپیماها دارن همینه دیگه. هواپیما از نیروی مخالف استفاده میکنن تا بتونن رشد بالا برن. اگر این سیستم تولید نیروی مخالف نباشه، اینا هیچ وقت نمیتونن پرواز بکنن و اوج بگیرن. هیچ وقت. پرنده ها هم همینطور هستن. در تمام نظام طبیعت رشد با تضاد ایجاد میشه. بس اصلا یه اصلی هست در فلسفه، همه فلسفه ها فلسفه شرق غرب قبولش کردن، اصل تضاد. فلسفه ما فهمونن لولا تضاد ما صح دوام الفیض به مبدع الجواد، اگر تضاد نباشه هرگز فیض از مبدع جواد یعنی از خداوند نمیرسه. خداوند سیستم این جهان رو طوری خلق کرده که هر کس با تضاد به خوراک خودش میرسه. شما این قطب مثبت و منفی دارید. شما فکر کن اگه همه مردهای عالم بودن ولی زنی براشون خلق نمیشد، با همین حس مردانگی خب چه اتفاق میفتاد؟ میشد خلع، معطلی و نابودی. متقابلا اگه زنها بودن مردها نبودن. جنس مخالف هست، مثلا خودمون هم میگیم جنس مخالف، جنس مخالف هست که وقتی با جنس مخالف خودش ازدواج میکنه رشد ایجاد میشه، آرامش، سکون و ترقی ایجاد میشه. و وقتی این نباشه خوب نیست. در قطبهای مثبت و منفی شما با فاز یا با فاز تنها یا با نول تنها برق ندارید، حتما باید مثبت و منفی کنار هم باشن و در یک جا با هم تلاقی پیدا بکنن تا شما چی پیدا بکنید؟ روشنایی و برق پیدا بکنید. این قاعده است. لذا فطرت هر وقت بخواد رشد بکنه حتما باید یه جریانی از طبیعت بیاد او رو بالا ببره، بیاد به عنوان یه نیروی مخالف و بکشونه بردش بالا. و اساساً فطرت با برخورد با حیوانیت و طبیعت و موانع هست که رشد میکنه. حالا از نظر فطری خود شما اینو خیلی بهتر درک میکنید. شما برای کدوم انسان ارزش قائلید؟ انسانی که به یه حجم عظیمی از کارهای خلاف رسیده و انجام نداده. این پیش همه اهل دنیا، صاحب هر مکتبی باشن، آدم عزیزی هست. میتونست دزدی کنه، نکرده. میتونست سوء استفاده بکنه، نکرده. میتونست خلاف بکنه، نکرده. این همیشه عزیزه. چرا؟ میگیم به یه کشش مخالف غلبه کرده، قویه، شجاعه، تونسته این کارو بکنه. همه انسان ها با هر طرز تفکری داشته باشن، در مقابل کسایی که در مقابل طبیعت شکست خوردن، به دیده ذلت و خاری نگاه میکنن. یعنی یه کسی که اسیر شهواتش شده، یه کسی که باخته، یه کسی که دزدی کرده، یه کسی که سوء استفاده کرده، یه کسی کار بد کرده، هر وقت شما نگاهش میکنید میاد پستیه. همه هم از این همینجوری یاد میکنن. این فطری همه انسان هاست. شما اگه یک کیف پولتون که مثلا حاوی چند میلیون تومان پول باشه گم کرده باشید، یه نفر بیاد زنگ بزنه در خونتون، از کارت شما شماره تلفن شما پیدا کرده باشه بیاد در خونه بده، شما رو تحسین میکنید یا نمیکنید؟ بله، تحسینش میکنید، میگید آفرین، این چطوری تونسته به غلبه کنه به این خواسته. برای همین ارزش پیدا میکنه. نظام فطری ما با نظام ارزشیابی خدا یکیه. اینو خوب دقت بکنید. یعنی خدا بر اساس همون نظام فطری ما قیامت رو برپا میکنه و با ما برخورد میکنه، با همون نظام عقلانی ما. بعضی از فلاسفه پیدا شدن گفتن که نه، هر کس بتونه ظلم بکنه و حق خوری بیشتری بکنه، اون آدم تر استش. حق با قدرتمنده، ضعیف حقش این است که نابود شد. آمدن اینو گفتن. همین فیلسوفی که این ادعا رو در فلسفه خودش داره، در فطرت خودش، اگه یه نفر کیف پولی که این گم کرده بیا در خونه بهش بده، تشکر میکنه یا میگه نه تو خیلی کار بدی کردی بودی، پول منو پس دادی، چون قدرتمند بودی میتونی ازش استفاده کنی، منو باش له باید میکردی؟ هیچ وقت همچین حرفی نمیزنه، خیلی هم تشکر میکنه. همه فطرتاً همینطور هست و خداوند با این نظام فطری ما برخورد کرده. ماها هممون درک میکنیم که وقتی که به حیوانیت در جاهایی که باید نبگیم نمیگیم، قوی میشیم، شجاع میشیم. همه ما فطرتا میدونیم ترس کار بدیه. وقتی که به توهمات خودمون غلبه میکنیم، میریم توی تاریکی، بعدن دیگه ترسمون میریزه، میبینیم که امتیاز گرفتیم. وقتی بلند شده جلوی دشمنی که داره تیراندازی میکنه، تونستی حمله بکنی به سمت دشمن، بعد جلوی که قوی شدی. بعد میفهمی اون ارزش پیدا کرده، لذت میبره از این کار. این فطری همه انسان ها هستش. پس ما وقتی صحبت از دشمن میکنیم، یا خداوند میگه شیطان دشمن شماست، او رو فتخذوه عدوا، یا دشمن دارید، یا طبیعت دشمن ماست، یا حیوانیت دشمن راه ما هستش، یا نفس اماره دشمن ماست، باید ببینیم که کلمه دشمن رو که به کار میبریم به این معنی هستش که اگر نتونی از پس امتحان بر بیای، شکست خوردی و ابدیت تو از دست دادی، از این جهت دشمن هستن. اما اینها همشون به عنوان یک نعمت و به عنوان اینکه خلقت تو معنادار بشه آمدن، در استخدام تو قرار گرفتن. اگر میدان تمرینی نباشه، رشدی حاصل نمیشه. ما کی میتونیم به یه نفر بگیم با سواده؟ کی میتونیم یه نفر رو با سواد بدونیم؟ بگیم آقا این آقا با سواده. زمانی که بدونیم این کلاس اول ابتدایی اومده تمرین کرده، زحمت کشیده، به تنبلی غلبه کرده، خطا رو کشیده، حروف رو کشیده، یاد گرفته، مشق رو نوشته، آب، بابا، نمیدونم نان، همه رو نوشته، اعداد رو یاد گرفته، بعد جمع رو یاد گرفته، تفریق رو یاد گرفته، ضرب رو یاد گرفته، تقسیم رو یاد گرفته، بعد توانها رو یاد گرفته، کسر رو یاد گرفته، بعد اومده معادلات رو یاد گرفته، یعنی با زحمت اومده اینها رو یاد گرفته. بعد میگه آقا این با سواد، ارزش داره، میفهمه، این رنج کشیده. به نیروی مخالف. دانش آموزی که نمیتونه به نیروی مخالف غلبه کنه، هر وقت بهش مشق میدن فرار میکنه، هر وقت بهش تمرین میدن حل نمیکنه، هر وقت میگن اینو بنویس مشق کنه نمینویسه، این چه امتیازی میگیره؟ هیچی. اساسا امتیاز ما بر اساس چی میدیم؟ بر اساس میزان سعی و موفقیت میدیم. لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان هیچی نیست مگر همون مقداری که سعی کرده. این نظام فطری است. شما در نظام دانشگاهی به چه کسی اهمیت میدن؟ در دانشگاه عالم به کسی واقعا زرش کشیده باشه، زحمت کشیده باشه، تحصیل علم کرده باشه، واقعا دارایی داشته باشه، بتونه پس کار بر بیاد، این ارزش داره برای ما. وقتی نتونه ارزش هم نداره. بنابراین حیوانیت و طبیعت و شیطان به عنوان بزرگترین، یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی سر راه ما قرار می‌گیرن تا بتونن فطرت رو تمرین بدن. طبیعت یا شیطان یعنی مشق، یعنی میدان یعنی باشگاه، یعنی همون وزنه‌ای که باید برش داری، یعنی زمینی که باید بودوی افسش بر بیای بودوی، یعنی کشتیگیری که در مقابل تصیح اگه بزنی زمین طلا رو می‌نزن گردنت. اگه طرفی نباشه که من باش کشتی بگیرم، من همینجوری طلا بنزن گردنم که به درد نمیخوره. هیچ کس برای این طلا ارزش قائل نیست. زمانی برای این طلا ارزش قائل هست که یه نیروی مخالفی سر راه من بوده ولیش داشته اونو بهش طلا میکنه. زمانی در وزن برداری یه نفر مثلا قهرمان جهان میشه یا قوی ترین مرد جهان میشه که با یه قوی تر یک وزنه قوی یا شخص قوی سر کار داشته باشه، باش مبارزه بکنه قوی بشه. در حرکت به سمت ابدیت، در حرکت به سمت ابدیت و به آخرت، کسایی امتیاز میگیرن که تونسته باشن از طبیعت بگذرن، خب ابدیت راحت میرسن. حالا بیایم از بعد هدف خلقت بس کنیم که عشق هستش. عشق کی معنادار هست؟ یعنی ما کی میفهمیم طرف مقابل دوستمون داره؟ زمانی که بتونه به غیر بگه نه و به من بگه چی؟ آره. وقتی تونستم بگه آره به غیر، گفت نه، من میفهمم دوستم داره. اما اگه هر وقت رفتم بهش گفت وقت ندارم، نمیرسم، کار دارم، حالا وقتش نیست، بذار بعدن، نمیتونم، فعلا جای دیگه قول دادم، جای دیگه وعده کردم، منم بهش احتیاج دارم، هیچ وقت این وقت نداره. خب نمیتونم فهمی من ارادتی داره و واقعا من دوست داره. من زمانی میتونم بفهمم که این منو دوست داره که تو بحران این تنین حالات بتونه زیر بقال منو بگیره، بتونه از خودش مایه بذاره، یعنی بگه که خب تو الان گرفتاری، بیا من چکو مینویسم، عجیب خودمه، عجیب خودم مینویسم، برو این مشکل در کن، بیا من پول دارم بهت قرض میدم، بیا ماشین منو بگی برو، از یه چیزی که مربوط به خودشه بکنه و برای من خرج کنه. من میفهمم طرف دوستم داره، حداقل وقت میذاره برای من، حداقل میاد همدردی میکنه، از وقتش، از احساساتش، از عواطفش صرف میکنه و میاد و من میفهمم دوستم داره. اگر حیوانیت نباشه هیچ وقت عشق انسان به خدا و توحید ایجاد نمیشه. اگر شیطان نباشه ما چجوری میتونیم بفهمیم که خدا رو دوست داریم؟ خودمون لاغر برای خودمون شناخته شده نیستیم. لذا خوب دقت کنید که وقتی قرآن میفرماید ما در روی زمین همه چیز رو چشمک زن آفریدیم تا امتحان کنیم، نه اینکه بخواد خود خدا بخواد امتحان کنه بفهمه که ما خوبی یا بد. موضوع این است که ما خودمون احتیاج داریم که همیشه از خودمون اطلاعات داشته باشیم. یعنی باید بدونیم بالاخره ما دوستش داریم یا دوستش نداریم، بنده خوب خدا هستیم یا نیستیم، بالاخره تو راه هستیم تو راه نیستیم. ادنا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر چیزی روی زمین هست چشمک زن آفریدیم تا لنبلوهم، آزمایش بکنیم ببینیم کی ایهم احسن عملا، چه کسی قشنگتر عمل میکنه، بهتر عمل میکنه. عمل بهتر یعنی چی؟ به خوب دقت کنید، دو تا کلمه رو نگاه کنید، زینت، بهترین عمل. چی در میاد ازش؟ انا جعلنا ما علی الارض، سوره مبارک کهف آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما همه چی روی زمین با زینت، با چشمک آفریدیم، جذاب آفریدیم، تا چی؟ تا بفهمیم کی بهتر عمل میکنه. بهتر عمل میکنه یعنی چی؟ یعنی بتونه به این زینت بی توجهی بکنه، زینت جذبش نکنه، حلش بکنه. تو ما بخوام به خدا بگیم دوستت داریم اما هیچ مانعی هم غیر از خدا وجود نداشته باشه، یعنی سر راه رسیدن به خدا نباشه، که این دوستی ثابت نمیشه. داره هنری هم نیست. مثل من بگم توی بیابونی میگه لنگه کفشم غنیمت، هیچی نباشه یه لنگه کفشم، همون لنگه کفشم من برم، دلیل نمیشه من به اون لنگه کفش علاقه دارم. تو بیابون آدم یه آب گل هم پیداش بکنه تاکه تشنه باشه میخوردش، ولی دلیل نیست که با این سنخیت داشته باشه. مثل که علف هم پیدا بکنه میخوره، دلیل نیست با این سنخیت داشته باشه اینو واقعا بخواد، چون چاره ای نیست داره با اون میسازه. بیابونه میگه لنگه کفشم غنیمت، هیچی نباشه یه لنگه کفشم، همون لنگه کفشم من برم، دلیل نمیشه من به اون لنگه کفش علاقه دارم. تو بیابون آدم یه آب گل هم پیداش بکنه تاکه تشنه باشه میخوردش، ولی دلیل نیست که با این سنخیت داشته باشه. مثل که علف هم پیدا بکنه میخوره، دلیل نیست با این سنخیت داشته باشه اینو واقعا بخواد، چون چاره ای نیست داره با اون میسازه. موضوع نیستش که جذاب ترین چیزها وجود داشته باشن سر راه ما قرار بگیرن، و اگر پشت کردیم بهشون وقت تازه میفهمیم که خدا رو دوست داریم، ثابت میشه برای خودمون. میزان حقیقت و راستگویی انسان معلوم میشه. حتی نعلم المجاهدین منکم و صابر، مجاهدین معلوم میشن، صابرین معلوم میشن، صادقین معلوم میشن، خوبا معلوم میشن. حتی نعلم الخبیث من الطیب، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خبیث از طیب مشخصه. طیب یعنی کی؟ یعنی کسی که پاکه، یعنی شائبه نداره، یعنی خالص مال خودته، میشه طیب. اگه کسی گفت دلم تنگ شده بود اومدم ببینمت، یعنی خالص فقط برای تو اومده. اما اگه بفهمی یواشه که اومده بود که مثلا بعد از اینکه حالا زمینی حرف را فراهم کرد بهت بگی که حالا یه چکی 500,000 تومانی هم ضمانت برای من بنویسید که ایجا کارم گیر کرده، دیگه دلت سرکیر میشه. اگه بفهمی که مثلا گیر داشته اومده، دلت سرکیر میشه. و نه یه اونی که تو مریض بودی او هیچ احتیاجی هم به تو نداشته، پاشید اومده فقط به سر زده، تلفن زد خونت گفت خب می‌خواستم احوالت بپرسم اینم حالت چطوره. نه این خالصه. طیب یعنی هیچ شائبه یا طبیعت باش نباشه. طیب یعنی مهرورزی خالصانه، یعنی بدون غرض. خبیث که یعنی کسی آب قاتیش داره، نه خالصی قاتیش داره. وقتی ناخالصی بود میشه خبیث، یعنی با کثافت و آلودگی داره میبره به اون سمت، میشه خبیث. امام رضا رو دوست ندارم به خاطر اینکه مثلا من زن خواستم بهم زن داده، یا بدهی داشتم بدهیم معترف کرده، نمیدونم چکم برگشت میخواسته بخوره کمکم کرده یه پولی رسونده بهم، مریضم رو شفا داده. برای همین بگم خیلی آقان اینا خیلی خوبه. نه، دوست داشتنیه، ذاتش دوست داشتنیست. شما ایوب رو نگاه بکنید ببینید، ایوب سلام الله تعالی علیه، خب پیغمبر خداست، بسیار متموله، فرزندان زیادی داره، ولی خیلی اهل شکر بود، مثل فقرا زندگی میکرد، همیشه هم دم از خدا میزد. حرف از هر وقت با ایوب کسی روبرو میشد میگفت خدا، الحمدلله، شکر خدا، خدا. یعنی بعضی ها دیگه شکمشون سیره، دیگه هیچ کاری دیگه ندارن، دیگه از رو ناچاری، یعنی کاری دیگه نداره، دیگه هر چی میخواست از دنیا داشته، داره هر چی میخواست از دنیا داشته. بعد خب حالا مثلا بگیم که کربلا هم بریم، یه مکه هم بریم، الحمدلله ربه، هی دم از خدا میزنه. اگه تو خونه هم میبینی روزه یا میندازه جلسه یه سم تسبیح دستش هست، یه سر از ذکر میگه، شکمش سیره. یعنی وقتی مشکل نداره خیلی خدا خدا راحت میکنه. در سوره فجر میگه، میگه وقتی انسان رو بهش نعمت میدیم، فنعمه فیقول ربی اکرمن، میگه خدا من احترام گذاشته، اکرام کرده منو، تشکر میکنیم از خدا، سپاس هم به خدا رو به جا میاریم، میگه به ذکرم بیه. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن،
اما یک کمی که سختش میشه یه چیزی کم میاره از حیوانیت، یه جای زندگیش میلنگه تو بود حیوانی، یه چیزش کم میشه، با یه مشکل رو بشه، یه کسی ازش میمیره، اختلاف زناشویی پیدا میکنن، یه ذره پولش کم میشه، پولش گم میشه، بدهکار میشه، مریض میشه، میبینه که فیقول ربی اهانن، خدا اهانت کرده به من، منو کوچیک کرده، ما رو تحویل نمیده، صدای ما رو نمیشنوه، انگار خدا صدای ما به خدا نمیرسه. ایوب سلام الله علیه اینجوری بود، یعنی حرف از خدا میزد، خدا گذاشتش تو بوته امتحان. تو اولین قدم سیل اومد، گوسفندا و گاواش رو همه رو بین برد، اومدن بهش گفتن و همه یه گوسفندا و گاوا برد، فرمود که الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر نعمت خدا بر ما بسیار هست، خدا رو شکر. چند روز بعد یه بیماری اومد همه اسباش رو بین برد، اومد همه اسبا هم رفت، هم الحمدلله شکر خدا، تکون نخورد، ککش هم نگسید، مشغول عبادت هم بود، جالب این است مشغول عبادت بود، تکون هم نخواه، عبادتش هم معطل نکرد، یه الحمدلله گفت و ادامه داد. با یه مریضی اسمای بی رفتن، چند وقت بعد اومدن یه هفته بعد گفتن که آقا آتیش اومده تمام گندمزارا و مزارا و هرچی داشتی سوزون تر بین بردن. و الحمدلله رب العالمین، اونقدر نعمت های خدا بر ما عظیم است که اینها در مقابل اون نعمت های عظیم چیست. چند وقت بعد بچه هاش توی حادثه همه مردن، جالبی از همه بچه های دیگران، بچه های دیگران بودن تو اون صحنه، ولی بچه ایوب فقط میمیرن. باز میگه الحمدلله رب العالمین، نعمت های خدا خیلی زیاده، بیشمار است بر ما. یعنی محبت نگاه کنید وقتی خالصه اینجوریه دیگه، میگه در مقابل نعمت های عظیمی که ما داده اینا اصلا حادثه ای نیستن. بخوام نگاهشون بکنم. بعد ثروتش هم که از دست میده، ایوب ثروتمند برای نون شبش لنگه، زنش باید به زن پیغمبر باید به کار کنه بیرون، باید به بیرون کار بکنه یه چیزی بیاره، چون ایوب بعد از این اتفاق افتاد خودش به شدت مریض شد، بدن زخم شد، در بعضی از روایات هم داره کر میزنه بدنش، هیچ کس اصلا همسایه ها میگن که تو بچه های ما را مریض میکنی، باید بری بیرون. ایوب از اون شهر خودش هم بیرونش میکنن، بیرون از شهر همسرش یه سایبانه یه جبرش میزنه، شروع میکنه به تیمار ایوب. زنه باید میرفت کار میکرده، قضا میبودش، اینا از گرسنگی هم نمیره، این وضعیت ایوبه و دائما شکر میکنه، حتی خدا نمیخواد مشکلش رو برطرف کنه. یعنی همه چیز ایوب ازش میگیره، زنش باید بره کار بکنه، بعد عرض کنم خدمتون که شیطان، جالب اینجاست که در داریم در روایت شیطان تو هر مرحله بهش تمثل پیدا میکرده، بهش میگفته که دیدی چیکار کرد خدا با تو، دیدی این اتفاق برای تو افتاد، این اتفاق افتاد، دائما در مورد زنش چقدر تحریکش میکنه و اذیتش میکنه و و و ای تو عشق صادق خالص طیب پاک، وقتی امتحانا رو خوب داد خدا دوباره جوانیشو بهش برمیگردونه، همسرش هم جوان میکنه، مال و منال رو برمیگردونه، بچه هاشو زنده میکنه، همه چیز در میاد سر جای خودش، چون برای این فرقی نکرد هر دوش. و چقدر خوب است که انسان توی زندگی، یعنی توی عشق دروغ نگه، با هر کسی میخواد زندگی کنه بیشرط زندگی کنه، اگه زناشویی هستن هم دیگه دوست داشته باشن. اما متأسفانه دختر پسرامون وقتی شروع میکنن با یه حجم عظیمی از عشق شروع میکنن، مثلا میخوام برن یه جا حرف بزنن با هم، مهم نیست کجا باشه، میرن روی چیزی زمینی یه بیابونی روی مقوایی میشینن بدون شرط با هم حرف میزنن، میخوان غذا بخورن اصلا میلشون نمیره چه غذا بخورن، یه تیکه نون در میارن میخورن،
با همون خودشون رو سیر میکنن. بعد از زندگی اونه که به هم نمیتونن بدون شرط با هم باشن، یک سر شرط دارن با هم دیگه. اگه یه دونه شرط مادی به هم بخوره صدای زن و مرد در میاد، بعد علیه زن، زن علیه مرد، علیه حیوانی هست. من همیشه به دختر پسرام میگم، به شاگردای خودم میگم، اگه میخواد ازدواج کنید درست هم دیگه دوست داشته باشید به بلندای ابدیت. عشق که من به یک کسی بگم من تو رو به اندازه دنیا دوست دارم که هنر نیستش، به اندازه دنیا خیلی کوچوله. آدم بخواد به کسی بخواد به اندازه دنیا دوست داشته باشه، باید بیشتر از دنیا دوست داشته باشیم، یعنی به اندازه انسان باید دوست داشته باشیم یه نفر رو. اگه همسر من انسانه پس من باید به اندازه انسان دوستش دارم، دوست من انسانه به اندازه انسان دوستش دارم. خب حالا وقتی دوستش دارم یعنی چی؟ یعنی وقتی به اندازه انسان دوستش داشتم از دنیا بیشتر میشه، میشه به اندازه ابدیت. وقتی به اندازه ابدیت دوستش داشتم هیچ وقت به خاطر دنیا برای سرش قرقر نمیکنم و داد نمیزنم، هیچ وقت به خاطر تغییر شرایط دنیایی عصبانی نمیشم. واقعا هنر دوست داشتن یعنی همین، عشق یعنی همین که انسان شرایط دنیایش اگر بالا پایین شد نتونه تحریکش بکنه و عصبانیش بکنه در مقابل طرف مقابل. اما اگه من رفتم خونه غذا سوخت برای شکنم غرغر کرده خیلی زشته، دروغگوییه. این همسرم برای که مثلا یه چیز خونه کم شد قرقر کرد یا شرایط زندگی با بد شد شروع کرد به ناسازگاری، این معناش علاقه نیست. ما دوستی داشتیم وضع مالیش بسیار خوب بود، من در خود اصلا یه حادثه ورشکسته شد، همسرش بچهش رو برداشت و قرار کرده رفت تمام. یه من تو رو با اون شرایط دوست داشتم، ولی نه عزیزم جان منی میمیرم برات، این حرفا فقط موقعی است که تو با این شرایط باشی، ولی اگه این شرایط باشی خودت بی نفسه ارزشی نداری. پس ما در حرکتمون برای امتیازگیری حتی اگه خدا را نخواهیم بخواییم سالم متولده به ابدیت و آخرت بشیم باید امتیاز بگیریم از طبیعت و سوار طبیعت بشیم و طبیعت ما رو ببره جلو، امتیازگیری کنیم. اگر نه بالاتر از آخرت نگاه میکنیم، بالاتر از بهشت نگاه میکنیم، به عشق میاندیشیم، برامون این مهمه، اهل ولا و محبت هستیم، در دایره محبت هم باید حواسمون باشه که طبیعت رابطه ما رو با محبوبمون به هم نزنه، دو به هم زنی ایجاد نشه بین ما و معشوقمون. یه عزیزی جفت چشاشو از دست داده بود، حال نوارش هست، اگر من یه روزی بتونم بیارم براتون. تو دستش هم دست داده بود تو جبهه، بعد توی مسافرتی چند سال پیش روز تولد از ابوالفضل علیه السلام میرن جایی، تصادف میکنه خلاصه تمام سگونه و فکش خورد میشه. توی که توی بیمارستان لباشو که دوخته بودن این فکر رو همه رو سیمپیسی کرده بودن، استخونای لگن تمام خورد، پا ببخشید پا همه شکست خورد، بسته بودن به لگنش. من فکر چی میمونه یه آدم کور که هست، دستم که نداره، یادشون باید بریم سرش بیاد. بعد این دوست ما که دوست ایشونم بوده خبرنگار رادیوش، میگه وقتی رفتم بالا سرش فهمید من هستم، یه چیزی من گفت، به زور گوشم بردم دم دهانش، دیدم که میگه که دیدی ابوالفضل علیه السلام چه هدیه خوبی امروز به ما داد، خیلی خدا رو شکر میکنم که به من این هدیه رو داد. حالا شما فکر بکنید یک ذره حوادث نمیتونه توی ارتباط و صمیمیتش با اهل بیت با خداوند تبارک و تعالی فاصله بندازه. بی شرط عاشقه. عشق هم یعنی همین معنی حقیقی، یعنی ذات طرف مقابل برای من محبوب باشه، ذات طرف مقابل دوست داشتنی باشه برای من، خودش رو بخوام نه کسی دیگه. حالا ببینید ما نسبت به خداوند اینجوری هستیم، نسبت به امام اعظم علیه السلام، امام اعظم علیه السلام که پدر ماست و ما رو بی شرط و با اون عاطفه الهی اون همه دوست داره، ببین ما هم بی شرط دوستش داریم یا نه. خودش میفرماید که شما منو ابزاری دوست دارید، حاجتتون اگه برطرف شد شد، نشد خودمو نه، کسی خودمو دوست نداره. گلش الان این است ما توسل کردیم به امام زمان علیه السلام حاجتمون نداد، این موقع برش کن. چند تای ما توی این عمری که کردیم یه صبحی که اخا پا شدیم میگیم دلمون تنگ شده برای امام زمان، الان حوثش رو کردم دلم تنگ شده برای جو پنگ دقیقه، اصلا کم آوردم یه جوری بشه بشم یه نجوای پنگ دقیقه ده دقیقه بکنم. با خود خدا چی؟ یه کانون عشق و محبت هست، تمام این عاطفه هایی که تو دل ما هست و دل میلیارد ها انسان خدا داده، همه عشق ها رو خدا آفریده. این خدایی که اینجوری هست تا حالا شده دو دقیقه با محبت بخواییم با حرف بزنیم، دو دقیقه با محبت، پنج دقیقه با دلتنگی با خدا حرف بزنیم، نه به عنوانی که خالق من هست روزیمو میده بهش احتیاج دارم فقیره به درگاه او هستم، نه، اگه خودش دوست داشتنی، خودش دوست داشتنی. پس باید دقت بکنیم که طبیعت و حیوانیت راهیه برای اثبات عشق، برای اثبات محبت. همونطوری شما ما در مورد یک کسی که میگیم خیلی ما رو دوست داره، منم خیلی دوستش دارم، میگیم چرا؟ میگه بابا این با دار و ندار ما ساخت، تو همه شرایط ما با ما ساخت، قر نزد، یه بار صداش در نیامد، تو خودم رو دوست داشت، برای همین منم خیلی دوستش دارم. شیطان هم برای همین است. شیطان وقتی میاد جلوی ما قرار میگیره به عنوان ابزار و وسیله هست که عشق ما رو به خداوند تبارک و تعالی و اعتقاد و یقین ما رو به حیات ابدی و آخرت به ما نشون میده. شیطان با حملش آینه در مقابل ما میذاره که ما بتونیم خودمون تو اون آینه نگاه بکنیم، در هر کشش در هر حمله ما بتونیم خودمون رو بفهمیم که کی هست. هر طبیعت همینطور است، احکام شرعی هم همینجوریه. احکام شرعی هر کدومش، اونایی که میگن نکن، هر چی تو گفته نکن برای ما تلخه کراهت داری، و هر چی که میگه بکن و باید بکنی و برای ما تلخه و کراهت داری، همش عوامل حرکت ما پرواز ما هستن، همش عوامل پرواز ما هست. شما با هر حکم شرعی امتثالش یه قدم در راه عشق برمیداری. وقتی میگی چشم، این خودت برام ارزشمندی، چون میخوامت چشم. دو تا دیدگاه هست، شاید خوب دقت کنید، قاطی نکنید. یه موقع طرف من میگه که این اگه من دوست داری این کارو بکن، میگه خب باشه چون تو میگی خاطرتو بخوام باشه، برای اینجوری اثبات میشه من طرف مقابل دوست دارم. خدا با ما اینجوری برخورد نمیکنه، خدا میگه اگه منو دوست داری بیا طرفم دیگه، بیا اگه دوستم داری بیا، موانع سر رو هم توی کن بیا. اگه دوستم داری بیا دیگه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو خیلی مهمه ها، بگو اگه دوستم دارید، اگه منو میخواید تبعیت بکنید، اگه خدا رو دوست دارید تبعیت بکنید منو، تا خدا رو شما رو دوست داشته باشه. شرط فقط محبت، هیچی دیگه خدا نیورده، خالص محبت. دین مبنیش بر محبت، حل دین الا الحب. آیا دین جز محبت چیز دیگه هست؟ همین رو بگه. اگه دوستم دارید دیگه هیچ شرط دیگه اضافه نکرد خدا بشه. اگه میخواید برید بهشت، اگه نمیخواید برید جهنم، نه، تبعیت به شرط دوست داشتن. اگه دوستم دارید تبعیت بکنید، بیا دیگه. به یکی از این اساتید اولیاء خدا زنگ زدم،
گهگاهی میرفتم منزلشون، یه روز دلم براش تنگ شده بود، بعد بهش گفتم که آقا من دلم تنگ شده براتون میخوام بیام زیارتتون کنم. گفتش که خب پاشو بیا. عیبی نداره، تو نمیپذیرفت، به سختی میپذیرفت کسی. گفت پاشو بیا. گفتم الان وقت ندارم، حالا فعلا کار دارم، بعدا میخوام بیا. گفت خب من که منم دلم تنگ شده براتون، ولی خودت وقت نداری، چجوری تبرتی زنگ زدی میخوام بیام؟ خود زنگ زدی خودم میخوام بیام، وقتی میگی بیام یه وقت ندارم. نمیشه که اینجوری. بیا کار با مدوست هم داری پاش بیا، جای خودتو مطلع کن. برای همین امام صادق علیه السلام میفرماید که اولین قدم در عبودیت و انسانیت این است که انسان برای خودش هیچ تدبیری تو عالم نداشته باشه، برنامه نداشته باشه برای خودش. چون وقتی برنامه داشتی، خدا هر وقت بهت گفت بیا منتظرتم، معشوق هر وقت صدا تو کرد یه کار دارم خدا، تو همه چیز و همه کس من نیستی، کار دارم. سر اذان انقدر دوستمون داره، شما ناکنید این عشق چقدر زیاده از طرف خداوند. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است که در نماز قبل از نماز 12 مرتبه بودو بیا گذاشته خدا. هیه بشه تا بودو بیا، نمیشه من بیا حرف بزنیم، ما همه اینا رو میشتنیم، بعد به خدا میگیم کار داریم، ساعت 4 میام، شوق نیست، بعدم میام، شوقی نداریم که بریم. بودوس داره و یک سرم در دهان ما همینها رو گذاشته. شما تو نگاه کنید در زیارت عاشورا ایز علنی معکم فی دنیا و آخرت، با شما باشم تو دنیا و آخرت. در نماز واجب کرده اصلا عشق رو بخواید، بودن با مشروخ ها رو بخواید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اینو بخوا، راه کسانی که هدایتشون کردی. بعد فرمود کیان اینها؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالح. خودمون حال نداریم، نمیخوایم بریم، خودمون بی حال. بنابراین ما زمانی میتونیم در عشق موفق باشیم یا در حرکت به سمت ابدیت، حتی اگه خدا را دوست نداشته باشیم، عاشق خود آخرت و کمالات بالاتر باشیم، که بتونیم به طبیعت نبگیم، بتونیم به حیوانیت نبگیم، یا باهاش درست برخورد کنیم. این درست برخورد کردن خیلی مهمه ها، خوب دقت کنید. مقدمه رو بگم، بحثم رو خاتمه بدم که وقت ما هم تمام شده، ولی 2 دقیقه وقت داری بیره توضیح بدم. اگه یه جنگ باشه، من 2 جور میتونم به دشمن غلبه کنم. یکی اینکه دشمن رو بخرم با خودم رفیقش بکنم، بیارمش تو اردوگاه خودمون. تا چه فرمودی؟ بیارمش تو اردوگاه خودمون، دیشم که از سر ران برش دارم، از سر را برش دارم، بیارمش تو اردوگاه خودم. یعنی چی؟ یعنی باش درگیر نشم، ممکنه اسیر باشه فقط، یعنی بتونم اسیرش کنم، یا اسیرش کنم یا بخرمش، در هر صورت درگیر نشدم باشه. یعنی خوب دقت کنید، درگیر نمیشم باهاش به هیچ وجه، یا میخرمش یا اسیرش میکنم، میگم بیا بیرون، اگر هم میکشیم اتون بیا دستیرشون، میگم اسیر میشه تموم شد، جنگی هم نیستش. مثل بعضی جنگ هایی که پیغمبر داشت، یه قطره خونم از کسی نریخت، میرفت لشکرشون میکشید، اونم اسیر میشدن و تموم شد، یه قرارداد میبستن. یه موقع هستش که نه، دشمن رو میکشم و از بین باش درگیر میشم، از بین میبرمش. ما در وقتی میخوایم بریم سمت طبیعت، باید دقت کنیم، گاهی وقتا طبیعت رو میتونیم به رنگ فطرت درش بیاریم، یعنی تسلیم فطرتش بکنیم. طبیعت میاد میره، من دستم بالاست، میام تو اردوگاه تو، خیلی خوب، طبق این شرایط 1, 2, 3, 4, 5 باید قرارداد میاندم بیا تو اردوگاه من، به این شرایط اسیر باش، تحت حاکمیت من بیا، ببین نداره، باش
تحت حاکمیت من، اشکالی نداره. میخوای مسیحی بمونی مسیحی بمون، میخوای یهودی باشی یهودی باش، بیا به عنوان اهل ذمه تو کشور اسلامی زندگی کن، هیچ کاری هم باید نداریم، هر کاری میخوای بکنی بکن، توطئه نچینی، با اصل ما مخالفت نکنی، با حکومت اسلامی مخالفت نکنی، با مسلمان مخالفت نکنی، تسلیم. درست. یه موقع هست میگه نه، کافر کافر حربیه، باید بکشیش، اثر رو باید داشته. در هر صورت ما اینجوری میتونیم پیشرفت بکنیم، یا تسلیم میکنیم و یا چی؟ تسلیم میکنیم یعنی تبدیلش میکنیم به یه موجود بی‌آزار و یه باش مبارزه میکنیم. در حرکت به سمت ابدیت ما کشش‌های طبیعی داریم، کشش‌های طبیعی به رسمیت شناخته شده توسط خداوند تبارک و تعالی. نگفتن شما هر جا با طبیعت سر کار داشتید طبیعت رو گردنشو بزنید، هر وقت با میل‌های طبیعی سر کار داشتید باش مخالفت بکنید، همیشه برید ریاضت بکشید، نه. میگه با شرایط خاصی میتونی تسلیمش بکنی، تحت حاکمیت فطرت درش بیاری. اگه میتونی تحت حاکمیت فطرت درش بیاری، به رنگ فطرت درش بیار. اگر نشود باید از بین بره. اینو خوب دقت بکنید تو بحث دشمن شناسی که ما بی خود بعضی جا علکی زور نزنیم. ما الان یه جوان خوب خوش استعداد میتونه رشد خوب داشته باشه، اون جایی که باید درگیر نشه بی خود درگیر میشه، با که میتونه به رنگ طبیعت در بیاره و تسلیم کنه طرفو، میگه نه من بکشمش، من باهاش درگیرش، من بکشمش، با او تسلیم میشه. چرا میخوای بکشیش؟ چرا هزینه بیشتر؟ به خودت هم صد نمیرسه این وسط. به رنگ طبیعت درش بیار، به رنگ فطرت، معذرت میخوام، تسلیم میشه. بعد اونجاهایی که باید بجنگه نمیجنگه، میخواد بره باش مسامحه کنه، اون هم میخواد بجنگه طرف مقابل، این هم میبینیم قرارداد بدیم میشیم با هم مذاکره کنیم، بابا اصلا تو خلقش مذاکره نیستش، اصلا و اصلا اهل مذاکره نیست، اون فقط دشمنی تو رو میخواد، فقط نابودی تو رو میخواد. اونجا هی بریم آقا بیا ما مخلص شما هستیم، بیا با هم قرارداد ببندیم، بیا با هم خوب بشیم، نمیشه. اون فقط میخواد تو رو نابود کنه. اونجایی که قرار تو رو نابود کنه، تو باید جلوش باشی و نابودش بکنی. اونجایی که اصل هستی تو رو نشانه گرفته، باید باش مبارزه بکنی، باید از بین ببریش. اما اگه دیدی که نه میتونه تسلیم باشه و کنار میاد، بله خب حالا صلح بهتره، کنار بیاد. این مقدمه باشه برای جلسه بعد که وقتی میخوام مواضع کاربردی‌تر دشمن شناسی رو بگیم، بدونی میخوام چه کنم. از جلسه بعد انشالله وارد تاکتیک های یکی از بزرگترین دشمنانمون یعنی شیطان میشیم. از جلسه بعد بحث شیطان شناسی رو داریم که شیطان از درون فلسفه وجودیش توضیح دادم، جلسه بعدم یه مقدار توضیح میدم و بعد شروع میکنیم به انواع حرکت ها، حمله ها، تاکتیک های ها. چون اگه شناختی وقت میتونی باش مبارزه بکنی، راحت میتونی باش مبارزه بکنی، وقتی نشناسی کورکورانه انسان میخوره زمین. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.